الرحیم.
خیلی خوب شد دستش نزن.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. موضوع بحث ما در این چند شب پیرامون از غدیر تا کربلاست. دقت کنید، خواهش میکنم. برای اهمیت غدیر همین بس که عرض کردم اگر خطبه غدیر که تمامیش مستدل به آیات الهی از حنجره معصوم رسول خدا چینش جملات حساب شده که نص فی القرآن کریم، اگر به این عبارات دقت می کردن و اگر نفاقشون اجازه می داد و دست از کینه و حسد و کبرشون برمی داشتن و یه جو انصاف داشتن نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه، وقتی علی را بزرگ بشمارن فرزندان امیر المؤمنین رو هم بزرگ بشمردن. و امروز قصه به اینجا نمی رسید که 1400 سال تمام عالم عزادار حسین باشن. امام حسین کشته فراموشی قدیر شد. زهرای مرضیه مضروبه و شهیده در راه به فراموشی سپردن قدیر شده. هر مصیبتی سر اسلام آمده به خاطر اینه که مردم قدیر رو جدی نگرفتن و همیشه منافقین دنبال کارشون بودن و این سهل‌انگاری مؤمنین بعضن یا عدم اتحاد بین مؤمنین، اختلافی که بین مؤمنین منافقین ایجاد می‌کردن، همیشه قصه رو به جایی میرسوندن که زمام امور و حکومت‌ها دست دشمنان علی باشه. شما همین عراق رو ببینید، 85% مردم عراق شیعه علوی هن، شیعه 12 امامی هم هستن، ولی 30 سال فقط صدام برشون حکومت میکنه و نزدیک 6 میلیون مسلمان رو میکشه. در بحرین نگاه کنید، 85% نزدیک 90% شیعه هن. من چند سال بحرین میرم، ولی حکومت بعثی است. و تمام زمامداراشون سنی. هر جا تشیع بوده به دلایلی حکومت رو نگذاشتن دست شیعه بیفته. اگر 90% تقصیر ما نباشه، 10% ما مقصر بودیم. همین الان در دنیا تنها حکومت شیعی در دنیا در ایرانه. چقدر قدرشو میدونیم، چقدر همکاری میکنیم، چقدر صبر و تحملمون هست. همین الان. خب بله، مشکلات همیشه بوده و هست. در زمان امیرالمومنین نگاه کنین، همیشه وقتی حکومت دست تشیع بیفته، یک لیوان آب خوش، یک جرعه آب خوش، دشمن اجازه نمیده از جلوی حکام شیعه پایین بره. 4 سال امیرالمومنین حکومت کرده، هر روز جنگ داشت، هر روز ناکسین، مالدین، قاسطین، خوارج، منافقین، هر رو بازی در می آوردن. من میخوام امشب یه جمله بهتون بگم. میخوام بگم قربت علی در بین تشیع بیشتر است تا مظلومیت علی در بین دشمنانش. به قول استاد ما فرمود همیشه مهمترین سوژه های شیعی رو دشمن جدیتر از ما گرفته. همین قصه مدنیت در دنیا. الان اینقدر که هالیوود فیلم داره درست میکنه با بازه کامپیوتریش، با کارتونهاش، با فیلمای سینماییش، به هر نحوی که شده قصه مهدویت رو زیر سوال میبره، اینقدر خود ما برای امام زمان فیلم درست نکردیم و برنامه به امانی برنامه گسترده هنوز تنظیم نکردیم. شما تو بازه کامپیوتری نگاه کنیم، برای بچه های زیر 5 سال کارتون درست کرده، بازی درست کرده که سر یه چاه نفت دعواست، یک طرف یه عده‌ای که لباس عربی پوشیدن، ریش دارن، قیافه مسلمان، شعار یا مهدی، این طرف یه آمریکاییه. و شما زمانی میتونی ببری که هر کس یا مهدی بگه به طرف او شلیک بکنی. یکی از بازی هایی که دشمن برای بچه ها درست کرده. و از این طرف ما چی کار میکنیم؟ ما میاییم قشنگ یک روز به محرم مونده فیلمی رو پخش میکنیم که چند میگیری گریه کنیم. این خیلی حساب شده است. قشنگ یه رو قبل از محرم. چرا؟ حالا یا فهمیده یا نفهمیده، که من بعید میدونم نفهمیدگی باشه. اگر نفهمیدگی بود 6 ماه بعد پخش میگردن، 4 ماه قبل پخش میگردن، چه تو یه رو قبل محرم. که فردا تو روزه هر که گریه کرد بغلیش بگه پول گرفته ها. گریه کردن به تمسخر گرفته بشه. حالا شاید شما بگید آقا فیلم اینقدر اثر نمیگذاره. چطور اثر نمیگذاره؟ اتفاقا فیلمای طنز، فیلمایی که خنده داره، تو روح و عمق و جان ما ایرانی بیشتر اثر میگذاره تا فیلمای جدی. لذا وقتی طنز برره رو گذاشتن، فردا تو روزنامه نوشتم تو مدارس ابتدایی و راهنمایی دعوای برره ای و چند تا دست و پاش گسته شد. ببین فرداش دقیقا این همون آقایی که دلغک است در فلان فیلم طنز، این همون همه حرف میزنن، این همون لباس میپوشن، مثل همون اجرا میکنن. فیلم اثر داره که سمت رو بگه اثر نداره. من حرفم اینه شیطنت دشمن یک تن است، نفهمی دوستانم یک طرف. این دوتا دست به دست هم دیگه داد و قصه ولایت رو و ارزش و اهمیت ارزش های دینی یا بیرنگ شد یا پوسیده معرفی شد، نه قوی. همیشه دشمن کار کرده. یکی از برنامه های بنی امیه اینه که 100 سال روی منبر هر روز لعنه بر علی بکنن زبانم دار. تا زمان عمر عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز، اونم به خاطر این که حکومت خودش رو در تزلزل میدید، رو سیاست و حقوق بازی سیاسی و سلطنت و حکومت داری، راه رو بر این دید که عمر حکومتش رو طولانی کنه با اینکه فدک رو برگردونه به بنی هاشم و بگه لعن بر علی قدغن. اونم فقط به خاطر خودشون، نه به خاطر عشق به علی. من میخوام بگم ماها هم مقصری، هر کدوممون به نحوه. حالا من با خطبه حرفامو میزنم، وقتی پیغمبر میگه هر پدری اگه مسلمان منه واجبه و لازمه که قصه ولایت و حقانیت علی را به بچه هاش بیاموزه و این قصه رو به نسل بعدی بکشونه، همین یه تیکه خطبه برای من بسه که یه سوال بکنیم: چقدر در خانه ما فضا فضای ولایتی است؟ صبح که بچه بیدار میشه تا شب، چند بار از دهان پدر و مادر تعریف امیرالمؤمنین، فضائل امیرالمؤمنین، معجزه های امیرالمؤمنین به گوش بچه میرسه؟ تو مدرسه میگن، فضا تو دانشگاه که میره میگه، تو دانشگاه اینقدر که استاد تاریخ تعریف از طبری میکنه و وقتی میخواد بگه اسلام چی شد مسلمان شد، یک کلاس یک ساعت و نیمه رو تمامش رو از مدح و منقبت عمر ابن خطاب میگه و این از دهان یک استاد میاد بیرون که اگر عمر از علی بالاتر نباشد، خدماتش از علی هم کمتر نیست و ما ایرانی ها هر چه داریم از خلیفه دوم داریم، این آقای دانشجو که مهندسه دکتره فردا میخواد بیاد زمام جامعه ما رو به دست بگیره، با تفکر علوی نمیاد میدون، با تفکر عمری میاد میدون، به درد علی دیگه نمیخوره. انسان وقتی خودش رو مدیون کسی دید، خودش رو میاد وقت اون چیز و اون کس میدونه. ببینید هر چه برای ما چیز ارزش در باشه، محافظت و حراستش هم بیشتره. چون دفترچه نقاشی بچه‌تون رو تو گاو صندوق نمیگذارید، ولی سند خونه‌تون رو 7 جا قایم میکنید، تا پوشه و بعد تو پلاستیک و بعد تو گاو صندوق و بعد هم یه جایی که الان چه خبره؟ برای که سند خونه است، یه برگشت کنده بشه تمامه. خیلی هم مهمه. خانم وقتی تلاش رو میخواد یه قایم بکنه، از مسافرن میخواد بره جایی، میخواد بره، احتمال میده یه وقت چیزی، کسی دزدی فلان، یا به یکی میده امانت، یا یه جایی میگذاره که اگر دزدم وارد خانه شد ساعتها بگرده، احتمالش باشه که دستش بهش نرسه. اما مهمترین ارزش های دینی دست ما همطور داره میپوسه، میگنده، برش احترام نمیورزیم. پدر لازم نیست خیلی حرف بزنه. خدا رحمت کنه امواتتون رو، پدر من روحانی نبود، ولی یه شیعه ولایی به تمام معنا بود. لذا چند تا نکته رو تا زنده بود گوش زد میکرد. یکیش این بود: وای به حالتون، اگر سگ دیدی و خوشحال نشدید، بدانید لقمه یه حرام تو شکمتون رفت. به بچه های فاطمه همیشه این حدیث رو میخون: پیغمبر فرمود هر کس به سادات احترام نگذاره، خدا دردی بهش میده که درمان نداشت باشه. مواظب باشید با بچه های فاطمه زهرا سبوک برخورد نکنید. هیچی دیگه هم نمی کن. سر صفره می نشستیم، نمک علی حرومتون باشه اگر بعد از اینکه غذاتون رو خوردید شکرالله نگید و لعن نکنید کسانی را که حق علی را خوردن سر هر صفره این خودشم بلند میگفت که این شده بود به صورت عادی و عادت همه یاد گرفته بود. بچه آب میخورد، بچه هست، اون میدید بچهش داره آب میخوره. الان من همین برنامه رو تو خونه خودم دارم، شما هم داشته باش، اهتمام به بس در تربیت بچه آب میخوره تا لیوان آبو برمیگرده، یا حسین بابا، یا حسین، بچه رو یادش میداد یا حسین بگو. سر صبح مینشست بسم الله الرحمن الرحیم، اهتمام به ورزی به مسائل دینی کار نمی کنیم. ما تو خونه حرف اول رو چی میزنه؟ قرولوند، لجوازی، یکی دو گفتن، یکی دو کردن، دعوا. گایی سر یه صبح آدم میشینه اینقدر حرف این اون میزنن که بسم الله دیگه کی یادش بگه، شکرن لله که دیگه بچه یادش بیاد بگه. تو مسائل ریز ریز مسئله یه ولایت رو تزریق بکن. محرم که میشد مادر ما خدا به حق امام زمان شفاشون بده، غذا که میپختن صبح حتما عدسی بود. چرا؟ به خاطری که میگفتن عدس عشق چشم زیاد میکنه، محرمه، باید خیلی گریه کنید برای عبی عبدالله. یه پیرزن هم هست به امام حسین سواد هیچ نداره، اسم خودشون هم نمیتونن بنویسن، اما شعور و معرفت الله اکبر. میگو میری روزه، بچه تا خانم آقا ساکت کن، میری روزه سینه محکم میزنی ها، سینم درد میکنه و اینا نداره، بعد بیا تا ببینم قرمز شده یا نه، دکمه رو باز میکنه، سینه بچه رو میبوسید، گریه میکرد، الحمدلله بچه‌م سینه زن حسینه. زنجیر برو محکم بزن بر عبی عبدالله، قصه نخور، زخم میشه، سیاه میشه، دوری نی، سالی ده روزه، مشکلی نی. بعد جای زنجیرها رو میبوسید، اینا اثر داره به حضرت عباس. پیرن مشکی ها همه توی بخشه، هر کسی لباساش تو بخشه خودشه، مگر لباس بیرم مشکی ها. الان همین سن که ما تو خونه داریم، اخوی ها دارن، همشیره ها دارن، شما هم شروع کنی پیرم مشکی ها. یک جا آخر زیحتی که می شد مادر میگو برید حمام، خود رو تمیز کنید، از حضرت زهرا اجازه بگیرید سیاپوش حسین بشه. هم الان اصفهان هستیم، ما چند ساله آخر زیحجه، همین امسال اتفاقا من پیرم مشکی و خونه مادر مریضم بودم، همه رفتیم خونه مادر، پیرم مشکی بردیم خونه مادر، گفتیم مادر از بچگی تو لباس مشکی تن ما میکردی، حالا هم توی بخچه رو باز کن بگو مادر برای حسین زهرا سیاه پوش بشه. سوادم نداره، اما تو خون بچه باید عشق عبی عبدالله بشه. من بعضی ها رو میبینم شب عاشوراست همه مشکیشون رو نپوشیدن، آقا جونش میمیره تا سه ماه مشکی میپوشه، و یعنی امام حسین اصلا پدر بزرگت نمیارزه؟ شیعه باید عزادار اهل بیت باشه، ایام ایامیست که اهل بیت مشکی میپوشیدن، و اینا به خاطر اینه که ما اهتمام نمیبرزیم. فکر میکنی حالا یه بیدن مشکه بپوشی یا نپوشی فرق نمیکنه، به خدا فرق میکنه، به امام حسین بچه آدم برای پیرن مشکه عبی عبدالله ارزش قائل بشه، فردا برای باباییش ارزش قائله، برای مادری ارزش قائله، برای زندگی ارزش قائله. کسی که برای امام حسین ارزش قائلی، برای چیزی دیگه هم ارزش قائل نیست. برو ببین زندگی شد. پیغمبر میفرماد مردم انتقال بدید ارزش های دینیتون رو به نسل بعدتون، یعنی بی تفاوت نباشه به نسل به نسل بعدی. حالا آماده بشید ببینید من از خود خطبه بخونم و ارزان رو خدمتون تقدیم بکنم. انشالله امیدواریم خدا کمک کنه که بتونیم شما رو آشناتر بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزل معه من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت بالله ما انا بهذه الايه الا قوما من اصحابي اعرفهم باسمائهم و انصابهم و قد امرت بالصفح عنهم فليعمل كل امرئ على ما يجد لعلي في قلبه من الحب والبغض. آهای مردم، به خدا و رسولم، نوری که خدا به همراه رسولش فرستاده ایمان بیاورید، پیش از آن که چهره ها را تباه و واژگون کنیم. آیه قرآنه. یا همچون یهودی هایی که بر خدا حیله و نیرنگ آوردن و مشهور و اصحاب روز شنبه گشتن، رانده شوید که میدونید قصه چیه دیگه. فرمودن که ندا آمد که مواظب باشید روز خلاصه شنبه شما ارزم بزرگ که صید ماهی نداشته باشید. گفتن باشه، مدن نیرنگ زدن ماهی ها رو یه جا جمع کردن رو روز یک شنبه برداشتن. یهودی، خدا ریشه ایست یهودی و صهیونیست رو بکنه. مواظب باشید روز قیامت شما هم از یهودیای امت من محسوب نشین. به خدا سوگند که مقصود خدا از این آیه گروهی از اصحاب منن که من هم نامشونم هم نسبشونو میشناسم، میتونم معرفیشون کنم اما به پرده پوشی کارشان از طرف خدا مأمورم. هر کس پایه کار خیش را مهر و خشم علی در دل قرار دهد و بداند ارزش عمل او وابسته به حب و بغض نسبت به علی است. رستگار یعنی خطکش کیه؟ امیرالمومنینه. کیو دوست بدارم؟ اونی که علی میگه دوستش بدار. با کی دشمن باشم؟ اونی که مولا میگه دشمنش بدار. اوب اوب باید از امیرالمومنین بگیره. معاشر الناس النورم النور من الله عز و جل مسلوکان فیم ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل من الی القائم المهدی. احسن. الذي ياخذ بحق الله فبكل حق هو لنا لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والقاسمين من جميع العالمين. آهای مردم، نوری که از سوی خدا عز و جل در جان من، سپس در جان علیم، آنگاه در نسل علی تا مهدی ما که حق خدا و ما را می شناسد جای گرفته. منظور از نور یعنی نور علی، نور بچه های علی، چرا که خداوند عز و جل ما را بر کوتاهی کنندگان هفت گروهن، امیدوارم شامل حال هیچ کدومش نشیم اما بشمارید، خداوند ما را بر کوتاهی کنندگان مقصرین، دوم ستیزگران معاندین، سوم ناسزا ناسازگاران مخالفین، چهارم خائنان، پنجم آسمین گناهکاران، ششم ستمکاران، هفتم غاصبان، از تمامی جهانیان دلیل و راه نما و حجت آورده است. معاشر الناس انذرکم انی رسول الله قد خلد من قبلی الرسول افا امتو او قتلتو انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الصابرين الا وان عليا هو الموصوف بالصبر والشكر ثم من بعده ولدي من صلبه. معاشر الناس لا تمنوا علی به اسلامکم بل لا تمنوا علی الله فیهبط عملکم و یسخط علیکم و یبتلیکم بشواظ من نار و نحاس ان ربکم لبالمرصاد یدعون معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمتون یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. معاشر الناس ان الله و انا بریان منه. آهای مردم هشدارتان میدهم، همانا من رسول خدایم، پیش از من نیست رسولانی آمده و سپری گشتن، آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم به جاهلیت عقب گرد میکنی؟ مسلمونی تو مانه منه که هستم؟ یه وقتی من مردم دوباره برگشت سجا اولتون؟ همه گفتن نه نه نه، ما مسلمانیمون ثابت قدمیم میمونیم. حضرت سوال میکنه ترفند و به قول کسایی که تو فصاحت و بلاغت کار میکنن میگن یکی از تکنیک های خطابه طرح سوال از مستمعه. پیغمبر اکرم سوال میکنه آیا مسلمانی تو تا من زندم؟ اگه من مردم یا منو کشتن؟ که اینم خودش نکته ایست که خود آقایون اهل سنت روایت دارن، میگن پیغمبر به مرگ طبیعی نمرد، عایشه غذا از دست یهودیا گرفت چون پدر ایشون و خلیفه دوم در مدرسه الیهود تو مدینه اینا بهترین شاگردان یهودی بودن، غذای مسموم ام المؤمنینشون گرفتن دادن به پیغمبر، پیغمبر رو مسموم کرد عایشه و به شهادت رسون طبق احادیث خودشون. و اینجا هم داره پیغمبر اشاره میکنه که منو میکشن مردم، اگه منو کشتن برمیگردی سر جاتون؟ دوباره برمیگردی به زمان جاهلیتون یا مسلمانیتون باقیه؟ همه گفتن باقیه. فرمود آن که به قهقرا برگردد هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید و خداوند سپاسگزاران شکیپاگر را پاداش خواهد داد. بدانید که علی و پس از او فرزندان من از نسل علی دارای کمال و صبر و سپاس گذاریم. آهای مردم، اسلامتان را بر من منت نگذارید که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد کرد و خداوند بر شما خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله ای از آتش و مثل گداخته گرفتار خواهد نمود. همانا پروردگار شما در کمینگاه شماست. این خیلی مهمه. آهای مردم، به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش میخوانند و در روز رستاخیز تنها و بدون یاور خواهید ماند. آهای مردم، بدانید کسی که حق علی را بخورد و حق خلافت را قصد کنه، هم من هم خدای من از آنان بیزار است. پس مژده‌ام داده پیغمبر، خبرم داده. کسی نگه پیغمبر نمیدونست، میدونست، ولی پیغمبر مأمور نیست اسم کسی بیاره، فقط مأمور ابلاغ کنه بعد از من علی، چون دار داره اختیاره. و الان حضرت اشاره میکنه، خدا میگه خدا فلان نمیدونه در دنیا شما به علم غیب آشنا بشید، باید کاملا روند عادی و معمولی باشه که در این میدان هر کسی خودشو نشون بده. معاشر الناس انکم و انصارکم و اتباعکم و اشیاعکم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین الا انکم اصحاب الصحیفه فلینظر احدکم فی الصحیفه معاشر الناس اینی ادعوها امامه و وراستن فی عقبه الى یوم القیامه و قد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتن علا کل حاضر و قائم و علا کل احد ممن شهد او لم یشهد ولد او لم یولد فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى يوم القيامة فسيجعلون الامامة بعدي ملكا واقتصابا الا لعن الله القاسبين المغتسبين و امدها سيفرغ لكم ايها الثقلان من يفرغ و يرسل عليكما شوازم من نارن و نهاسم فلاتن تسران. آهای مردم، اینا خیلی حرف دارا، فقط من دنبال اینم خطبه رو شما تو عمرتون یک بار به گوشتون برس، فقط بشنوید. پیغمبر اکرم تمام راه های بهانه را بسته است، هیچ کس نمیتونه این خطبه رو توجیه کنه. از هر زاویه ای وارد شده قصه ولایتو گفته. آهای مردم، آنان و یاران و پیروانشان، یعنی اونا که حق علی رو قصد میکنن، در بدترین جای جهنم جایگاه متکبران خواهند بود. بدانید آنان اصحاب صحیفه، اکنون هر کس در صحیفه خود نظر کنه. آهای مردم، اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جای میگذارم در نسل خود تا برپای قیامت. به حال مأموریت تبلیغی خود را انجام میدهم تا حجت و برهان بر هر شاهد و غائب و بر کسی که زاده شده و یا زاده نشده باشه و بر تمام مردمان روزگار حجت باشه این خطبه قدیر. پس بایسته است، یعنی واجبه، این سخن مرا که سخن خدا حاضران به غائبان برسانن، پدران به فرزندانشون تا بر پای رستاخیز خبر بدن. و روایت بریم روز قیامت یه عده بچه ها از دست باباها و ننه‌هاشون شکایت می‌کنن درگاه خدا. نوع شکایت اینه: چرا ما را محروم از ولایت کردید؟ چرا برای من معلم خصوصی ریاضی گرفتی؟ فیزیک و شیمی گرفتی؟ برای من تو اون درس ها کمکی گرفتی؟ اما نرفتی کلاس بگذاری منو که با ولایت و اهل بیت آشنا بشم؟ تو ریاضی رو بر علی مقدم دونستی، تو برای فیزیک و شیمی بیشتر ارزش قائلی، چون پول برای اینا دادی ولی برای علی ابن ابی طالب ندادی. خرج بچت نکردی که بچت علی شناس بار بیاد. اما ریاضی دانش حرف نداره، ریاضی بیست. الان ما تو دانشگاه میبینیم دیگه، تو بعض از مدارس غیر انتفاعی ما میبینیم، مدارس غیر انتفاعی آدم واردش که میشه میبینه از مدیر تا کادر همه مدرسه فقط و فقط و فقط دنبال یه چیزن: بچه قبول شه دانشگاه بره، حالا بیدین باشه یا بادین فرق نمیکنه. فیزیک بیاد بالا نمرش، شیمی خیلی خوب بشه، ریاضی و زبانش قوی بشه. اما حالا علی رو بشتاسی یا با عمر فرق ندانه، اون مهم نیست، مربوط به مدیر نمیشه، اینا مربوط به دبیر نیست، فقط همین. خوشحال این بچه‌مون دانشگاه قبول شده. حالا بریم دانشگاه، تو دانشگاه چقدر علی شناسی، چقدر چیزای دیگه. متاسفانه ما کم گذاشتیم و به خطبه قدیر عمل نکردیم. حضرت میفرماد واجب است این سخن را حاضر به غایب برسونن، پدرها به بچه هاشون برسونن. آگاه باشید، دوباره پیغمبر داره هشدار میده، به زودی پس از من امامت را به پادشاهی و سلطنت تبدیل میکنن، اونو قصدش میکنن و به تصرف خودشون در میارن. نگید پیغمبر آینده نگر نبود، من دارم میگم توسط خود شما مردم امامت تبدیل میشود به پادشاهی. بهای مردم، نفرین و خشم خدا بر قاسبان و چپاولگران، و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب و شعله‌های آتش و مثل گداخته بر سر شما جن و انس خواهد ریخت که حق علی رو پامال کردید و از علی دفاع نکردید. و بعضی میگن پیغمبر تو عمرش نفرین نکرده، لعن نکرده. این خطبه، بله، اگر کسی توهین به پیغمبر میکرد پیغمبر نفرینش نمیکرد، اگر پیغمبر کسی جسارت میکرد پیغمبر لعنش نمیکرد، اما یک نفرین و لعن پیغمبر به خاطر خودش به کسی نکرده. اما صدها بار به خاطر علی به دشمنان علی نفرین کرده، به دشمنان و قاسبان خلافت نفرین کرده. میدونید چرا؟ به خاطری که فرق است بین علت محدثه با علت مبقیه. گوش کن، یه مثال میذارم، دقت کنی، خسته نشید. وقتی یه ساختمانی رو 2 سال طول میکشه، بنا و معمار و عمله و کارگر میسازن، خب بله، معمار حرص میخوره، چرا گچ کنه نایمد؟ این چه طرز گچ کشیه؟ چرا لوله کنه نایمد؟ این لوله کشه چرا نایمدی آقا؟ من قرار تحویل بدم بر فلان ساعت کنم، حرص میخوره، برای همین خونم حرص میخوره، برای همین منزل. اما عمده حرص مال کیه؟ اون آقاست که کلیدشو میده دست صاحب خونه، میگه من هر چه مصیبت بود کشیدم، خانه رو آماده کردم دادم دست شما. اون کسی که خانه رو تحویل میگیره برای حفظ و حراستش باید هزینه بده. اینش میگن علت مبقیه. پیغمبر اکرم در قصه خودش چون علت محدثه به احدی نیالم و نفینو لعن نکرده، ولی وقتی رسید به قصه علی چون حافظ و حارث این امارت اسلامیست و اگر کسی لطفه بخواد بزنه به علت مبقیه نفرین میکنه. علت مبقیه مهمتر است تا علت محدثه. بنا 2 سال طول میکشه ساختمانو میسازه، اما صابخونه باید 20 سال، 50 سال، 100 سال از این امارت حفاظت کنه. کوچکتر این آسیبم که میبینه دیگه معماره نمیاد جواب بده، کی باید هزینه کنه؟ صابخونه. و امیرالمؤمنین بر امارت این اسلام هزینه کرد. اولین هزینش برای حفظ اون ساختمان اسلامی خود حضرت زهرا بود، پسر خودش بود محسن. خود علی هزینه این امارت شد. و یه دانشوی محترم من میگه من آجا بکشندم نمیتونم زیر بار برم تناب دست علی، که علی که فاقیه بدر و خیبره، علی که در خیبر میکنه، کی جرعت داشته تناب گردن علی بندازه؟ خب پسرم باری کلا که تا این اندازه علی رو قدرتمند میدانی بیش از این هم هست، تو چه میدانی من چه میدانم علی چیست؟ اما قدرت رو در کنار حکمت بگذاری باور میکنی. هر کسی زور داره علی نمیشه. شجاعت علی در کنار قدرت علی، شجاعت و قدرت علی در کنار حکمت علی، همه یه صفات یه جا جمع بشه میشه علی ابن ابی طالب. خودشونم تو کوفه سر اون دو زنی که سر یه بچه دعوا داشتن همین شبه رو امیرالمومنین خودشون پاسخ دادن که دو تا زن سر یه بچه دعوا داشت، این میگه مال منه، اونم میگه مال منه. حضرت فرمود یه بچه که نمیتونه دو تا مادر داشته باشه، که منم میدونم مادر اصلی کیه، ولی اجازه ندید ما همش از علم امامتمون استفاده کنیم، شما از خرشیتون بیاد پایین، فایده نداره. حضرت فرمود زیر بار نمیری، طوری درستش میکن، دنبر شمشیر منو بیار. همم وایسادن قضاوت علی رو ببینم. حضرت شمشیر رو برد بالا بر سر بچه، اومد بیاره پایین، یکن مادر رو جیز زد، نه یا علی نزن، میخوای چی کار کنی؟ گفت چی میخوام بچه رو دو نیم کنم، نصفش مال تو نصفش مال اون. گفت نه من دروغ گفتم، بچه مال من نیست، مال این خانومه. حضرت همون اتفاقا بچه مال توه، چون حاضری بچه کشته نشه ولی از دستت بره. همه گفتن الله اکبر، چقدر علی قشنگ عمل کرد. حضرت محمود دیدید این قضاوتو؟ حالا این نکته هم بشنوید، اون موقعی که خانه منو آتیش زدن، زهرای منو کتک زدن، بچه منو کشتن، زهرای جوان منو کشتن، تناب دست من بستن، اون روزم من وضعیت همین زن رو داشتم، حاضر بودم خلافت و حکومت از دست من بره ولی اصل اسلام نابود نشه. جوان عزیز زود منکر نشو، نگو من قبول ندارم، بگو من نمیفهمم این قصه رو. مگه میشه کسی تناب گردن علی بندازه؟ بله میشه. علی با یک اشاره خدا پدرت رو بیاموزه که هم در غلام علی نگاه بکند زلزله به وجود می آورد، کمبر غلام علی یا الله بگه مرده زنده می کند، سسته کنیز زهرا سرطانی شفا می دهد، دست می کنه به ریگای باغچه تو خونه علی، شنا رو به هم داره به اون زن فقیر می ده، میگه من پول می خوام، میگه بابا اینم در و گوهره، کنیز فاطمه ای قدرت شه. ببین خود زهرا چکار می کنه، کاری ندارم یالومی. من همیشه این مثال رو زدم، شما یه شیر رو در نظر بگیرید لمیده، یه عنکبوت بیاد دور دست و پای این شیر رو تار بتنه، بعدم ادعا کند من شیر را تسخیر کردم، اسیر کردم، بستم همه ی عالم به این عنکبوت احمق، میخندن که تو با این تارت میخوای شیر مهار کنی. علی اسدالله شیر ریشه توحیده، کی میتونه دست پای علی ببندد؟ اونی که علی رو وادار کرد دستش بسته بشه به خاطر این بود که برای اسلام زحمت کشیده بود. خانم بچه‌ها ساکت کن، میخواست اسلام اصلش حفظ بشه. اونایی که هیزم رو بردن چی کار کردن برای اسلام؟ اون آقایونی که تو دانشگاه یه عده دانشجوی بیخبر از همه جارا اخفال میکنن، نمیخوام بگم همه یه استاده دانشگاه، اما یه استادم مریض باشه برای بگن کشوندن یک دانشگاه 20,000 دانشجوی کافیه. اون آقای استاد دانشگاه که میگه شجاع بود خلیفه دومو شمشیر ها زد، اگه میشه سندش رو نشون منم بده. من این حرفا امشب تو خونه های چلایی ندارم. من 3 ساله تو شبکه ماهواره سلام برای کل دنیا این سخنرانی پخش میشه، حداقل 50 میلیون بیننده تو دنیا داره. با دل سقاطه گفتم اگر یه عالم سنی با سندای خودشون حتی اومدن به من ثابت کردن عمر و ابوبکر یه شمشیر برای اسلام زدن، من میرم سنی میشم. خداشون میگن هر وقت هوا رو چپ میدیدن اولین کسی که در میرفت همین آقازاده ها بودن. شمشیراشو علی زد و استاد دانشگاه بی بوته بی سواد میره سر کلاس دانشجو اطفال میکنه، شمشیر ها زد. کدوم شمشیر؟ جز قارت دیگه کاری بود؟ جز سیری دیگه نبلد بودن کاری کنن؟ جزیز رو موردن دیگه کاری بود بکنه؟ همین ایران هم که آمدن 2 تا لشکر بود، لشکر اسلام، فرمونده یکی از لشکرها امام حسن بود، فرمونده یکی از لشکرها امام حسین بود. مردم ایران هم که دست دست گفتن لا اله الا الله و مسلمون شدن چون این دو بزرگوار برای ایرانی ها سخن گفتن. و الا همین آقای خلیفه دوم که تو این مملکت در از روشن فکرامون سنگشو به سینه میزنن که امیدوارم خدا با همونا محصولشون کنه، همینا برن تاریخو ببینن. این آقا وقتی وارد ایران اومد بهترین خدمتش تو ایران این بود هرچه کتاب خونه علمی بود آتیش زد، هرچه کتاب بود از دانشمندان ایرانی آتیش زد، گفت فقط قرآن. این خدمت آقا بوده. هرچه آثار باستانی بود به خیش کشید. و امروز تو دانشگاه بعض از مریضهای معلوم الحال برای یه مش دانشوی بدبخت از همه جا بیخبر اصله میسازن، اصله، اونم اصله شجاعت، فرهیختگی، علم، پیشرفت. کسی که کتاب خونه آتیش میزنه که به درد فرهنگ میخوره. نه قربونت برم، ایرانی اگر مسلمون شدن به برکت 3 کس شدن: 1 حسن و حسین، 2 سلمان فارسی، 3 تغییر مقر حکومتی از مدینه به کوفه توسط امیر المؤمنین و کلاس های علی تو مسجد کوفه. در ایرانی ها ما هممون مدیون علی و بچه های علی هستیم، نه مدیون کسی دیگه. مدیون محمد و آل محمدیم. و حالا تو عربستان میری میگن ایرانی یعنی مجوسی، به ما ایرانی هم نمیگن، مجوسی، آتش پرست. اولا ببخشید یه سوال دارم، آقایونه هم مجلسی زرتشتی ها آتیش میپرستن؟
نه،
اولا آتیش زرتشتی ها خدا میپرستن، درست اعتقاداتشون با ما فاصله داره ولی به آتش احترام میگذارن. آتش و خدا نمیدونن. ایرانی ها معتقد به خدا بودن همون موقعی که مسلمونم نبودن، منتها چون آتش پاک کننده است احترام میگذاشتن. اما یه سوال دارم آقایون، عربهای ملخور چطور سوار زمان پیغمبر اینا خدا را قبول داشتن یا بت میپرستیدن؟ چطور خداشون که یه عام بت پرست بودن و دختر زنده گور میکردن حالا شدن موحد؟ ایرانی ها که شعور و فرهنگشون بالا بود و خدا پرست بودن، پیرو دین زرتشت بودن، درسته دین کاملی نیست درسته، اما اعتقاد به خدا دارن، به آتش احترام میگذارن. ما میشیم مجوسی آتش پرست، شما که بت میپرستید و خداشون نوشتن عبیده 40 سالش 41 سالش بود مسلمون شد. خب ببخشید این آقا 40 سال 41 سالش بود چی کاره بودن؟ بت تراش بودن و بت فروش بودن و بت پرست؟ و این آقا میشه موحد بعد از یه عام بت پرستی؟ علی ابن ابی طالب که مولود کعبه است و یه چشم به هم زدن شرک و در وجودش وارد نشده، این علی به در نمیخواد و طرفدارای علی میشن آتیش پرست. یه جو انصاف اگه سعودی داشته باشه، یه جو انصاف این وهابی داشته باشن، یه جو. البته انصاف کسی داره که عقل داره، کسی که عقل نداره انصاف هم نداره. به میگفت یکی خوابیده بود آب نخور، چش گفت اینجوری آب نخور عقل کم میشه. گفت هر چی هست؟ گفت نه شما بخور راحت بینه بگیم شما راحت باش. آره شما موحدید، آره ما مجوسی هستیم، درست میگی، ما بیبوته ایم، ما ایرانی ها که تو طول تاریخ این ایران بزرگ و پر افتخار یه ایرانی تو تاریخ ایران گیردون نمیاد که دختر زنده به گور کرده باشه، ما میشیم عقب افتاده. و خلیفه دومو که خودتون نوشتی 9 تا دختر داشت، 9 تاشو زنده به گور کرده، این میشه موحد. ما که تو طول ایران و تاریخ بشری زن برامون ارزش داشت، احترام داشت، یه ایرانی تا حالا دختر زنده به گور نکرده به خاطر اینکه جاهل بوده و فلان بوده. در همون موقعی که اسلام هم نداشتن زن شرف داشت، بچه شرف داشت. تو خون ما ایرانی ها عشق، محبت، شور، فهم، عقل، تمدن ما داریم. ما تمدن هم مثل عربای ملخوردیست، ما تمدنمون و فرهنگمون بیش از 10,000 ساله. تمام دنیا مدیون این مرز و بوم و ای آب و خاکن. همین الانش 5,000 متخصص دکتر فقط در آمریکا دارن خدمت از ایرانی ها، غیر اروپاش. همین الان دنیا مدیون این مملکت ماست، همین الانه. ایرانی میشه آتیش پرست و مجوسی و کافر و مشرک، و شما میشین موحد با اون شناسنامه درخشانتون. اینا توهین به ریشه ما دارن میکنن. من یه سوال دارم، تا حالا مسلمان از زرتشتی ها ضربه دیدن؟ اذیت دیدن؟ وهابی ها چطور؟ از سنی ها چطور؟ از مسیحی ها چطور؟ من نمیخوام طرفدار یه زرتشت رو بکنم، ولی من میگم شرط دارد به قول خودشون آتش پرست به موحدی که معتقد است آدم بکشید تا بهش برید، این شرط داره به اون. قرآن میگه، پیغمبر داره میگه بعد از من امامت و ولایت رو تبدیل میکنید به سلطنت و پادشاهی و برمیگه سر جعبرتون. بعد پیغمبر میگه خدایا من از اینا بیزارم، تو هم بیزاری، یعنی من از کسی بیزارم که حقه بگی علی. خدایا خدایا به حق امیر المؤمنین دنیای امروز و قرن 21 شیفته علی کن. ببین ما دعا میکنیم، ما بعد کسی هم نمیخوایم. خدایا دنیای امروز ما رو شیعه علی کن، شیفته علی کن، عارف به حق علی کن، آشنای با عظمت علی کن. خدایا به محبین علی سلام الله علیه شور دیگری ببخش، ما را مالی عزت و سربلندی علی قرار بده. بقیه این خطبه رو انشالله فردا شب در خدمتون خواهم خوام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على بحبه وعلى أولاد نمیدونم صلای قبل این روزه رو براتون خوندم یا نه. روزه هم حالا اسمش همش روزه است، ولی این تذکرات تاریخی. باید شما بدونین جوونا امام حسین و یاران ابی عبدالله با کیا طرف بودن. اونم مثل همین وهابی های امروز بودن، خودشون و موحد و مسلمان و پیرو سنت رسول خدا میدونستن و بر این که بهش برن حسین و کجدن. خیلی عجیبا. خواهش میکنم امشب هم گوش کنید هم گریه کنید. خواهش میکنم، خیلی مهمه منبر امشب و روزه امشب. اینا که معتقد بودن ما مسلمانیم، حسین خارجیه. خارجی در فرهنگ لغت معنای خارج از دین نیست، اشتباه نکنید. در فرهنگ لغت خارجی یعنی یابی، زبونم لا یعنی لات، و همین خارجی نسبت به گسن دادن خودش یه توهین به ابی عبدالله. یعنی کسی که دین نداره، هیچی نداره، یاقیگریه، سر گردنه وای میسته مردم رو لخ میکنه، مالش رو میبره، اینو میگن خارجی. ترجمه یاقیه. شما که مسلمان بودید و حسین و خارجی میدونستید، شما که خدا شناس بودید، من چند تا سوال دارم از اینا. مگه پیغمبر دستور نداده در قصه جهاد با کفار، با مشرکین، با همین خارجی که میگید، با یاغیا هشت مطلب رو باید رعایت کنیم؟ شما که میگید ما سنی پیغمبریم، و پیغمبر که گفته تو جنگ دستور داده. یک، پیغمبر فرمود اگه خواستید با مشرکینم، کافرینم، یاغیا و خارجی رو جنگ کنید، مواظب باشید در چهار ماه حرام نباشه. حرمتی چهار ماه حرام ها نگه داریم که یکی از چهار ماه حرام محرم و حرامه، اما جوونا حسین و محرم کشته. اینا مسلمون بودن، اینا پاشنه بودشن جا پا پیغمبر. دوم، مگه پیغمبر نفرمود شروع جنگتان بعد از نماز عصر باشه؟ تا قبل از مغرب تمام کنید، ساعت جنگ کم باشه، هم کم بکشید هم کم کشته بدید. چرا؟ چرا پیغمبر میگه این موقع؟ برای این که اسلام نیومده مردم بکشه، اسلام اومده مردم رو زنده کنه. منطق اسلام منطق شمشیر نیست، هدف اسلام آدم کشی و تروریستی نیست. اسلام اومده دلهای مرده رو زنده کنه. اما جوونا صبح حمله به امام حسین کردن، صبح علت سلوم عمر سعد ملون تیر رو تو چله کمان گذار، گفت خدایا شاگرد باش، افتخار من اینه، من اول تیر به طرف حسین پرداب میکنم. وقتی عمر تیر انداب، 4000 بعضی ها نمشدن، 5000 سرباز تیرانداز فقط در اختیار عمر سعد بود. اینا بلا فاصله تیر بارون کردن. صبح علت‌طلوع 55 نفر از یاران ابی عبدالله سر تیر شهید شده. این دو تا. سوم، اسلام پیغمبر فرمود، نمیدونم حواس کدوماتون جمعه، پیغمبر فرمود تو جنگ حمله به زنا نکنی. آی قربون ای دلای آماده تو، حمله به بچه ها نکنی، نکنه یه وقت بچه یه شیرخواره رو اذیت کنی، پیر مرد با سفید و نکشی. پیغمبر و مود ریش سفید حرمت داره. مسلم ابن اوزده 97 سالش بود کشتنه. حبیب بالغ بر 80 سالش بود کشتنه. اما من یه سؤال از شما دارم، شما بگید علی اصغر چه وقتش بود؟ شما که میگفتید ما مسلمانیم، ما سنی رسول اللهیم، عجب عمل کردید بر ببینم. باریکالله، آفرین به شما، باریکالله. شما میگه شب عاشورا چطوری گریه کنی؟ چهارم، اسلام میگه وقتی با بزرگی از کفار و مشرکین جنگ کردید، به احترام بزرگیش سرشو جدا نکنید، یا اگه سر جدا شد به نیزه نبرید، سرا رو به نیزه نکنید. سر به نیزه کردن مال اسلام و مسلمین. آی جوونا، 40 منزل سر بریده یه حسین و بالای نیزه بردن، از این شهر به اون شهر گردوندن. اسلام فرموده نکنه جسارت به اجساد کفار کنید، مثلشون نکنید، یعنی گوش و بینی و لب و نبرید. الهی بمیرم علی اکبر و اربن اربا ریز ریزش کردن. نه نه، بعضی ها نفهمیدن چی میگم. چند نفر و کربلا اربن اربا ریز ریزشون کرده، یکی خود حسینه،
یکی علی اکبر حسین، یکی کربلا یا قمر بنی هاشم. اسلام میگه لباسای اونا رو نکنید، اگه بزرگ قومی مواظب باشید، شمشیرشو بر ندارید، زرهشو به یغما نبرید، لباسشو نکنید، حرمت بزرگیشو نگردارید. سیدا تو رو خدا منو ببخشید. رفقای یزدی، من همیشه این سوال برم بود، پیراهن کهنه حسین به چه درد اینا میخورد؟ وقتی این نکته رو دیدم علامه شوشدری فرموده، فهمیدم اینا پیراهن کهنه رو بردن میخواستن یه توهین دیگه به حسین کنن، بگن حسین بزرگ نیست. یا ابا عبدالله، من نمیدونم این دو سه تا دیگه شو چجوری بگم. من میگم دعاتونم میکنم الهی، هر کی گریه میکنه بین الحرمین گریه کنه. اما یک کربلایی گریه کنی تو رو خداها، یه ناله کربلایی، چون من معتقدم پای روز امام زمان خیلی گریه میکنه. اگر نمیخوای بلند بلند گریه کنی، در گوشاتو بگیر. وای بالون دلی که بشنبه با نسوزه ها. اسلام میگه وقتی جنگ تمام شد، لا اله الا الله لا اله الا الله، مبادا اسها را بر بدنها بتاز. دمیرم اسها را نل تازه زدم، اونقدر بر بدن حسین. مطلب آزن را بگم التماس دو، ایتی کشمال زنا بیشتر باید گریه کنن. امام زمان زهرا جان، الهی نمیرم برادم یه عبدالله. اسلام میگه، به خدا نمیتونم بگم، اسلام میگه وقتی جنگ تمام شد با کفار و مشرکین، مبادا زن و بچه‌شون رو کنار کشته ها ببرن، نمک رو سر به دلشون بخوره. صبح یازده گفت عمر سعد گفت او سرا را از کنار کشته ها رد کنی. این هرگی بدن ها رو میدید او سرا هر کدوماشون تا چشمشون افتاد به کشته ها، مثل برگای درخت با صورت و زمین افتاده، هر کسی اومد کنار کشته. من فقط یه سوال میکنم، دیگه حرف نمیزنم، بس دونه. سیدا سوال من اینه، وقتی عمتون از بالا ناقه با صورت و زمین رو بداد، کنار کدام کشته رفت؟ چجوری رفت؟ تیر و نیزه ها رو کنار زد، گلی گم کرده. من هر گل میرسم میبویم اون
جانی در بدن دو یکی پیراهن گونه بدن دو داداش 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 اگر بخوام سرت رو ببوسم سرت بالای نه اگر بخوام بدنت رو ببوسم جای یک بوسه نداره زینب زینب یه وقتی دست زینب خم شد و لبها رو به رگهای بریده یک سیرش گذار پنج مرتبه بگو یا حسین
اگر جویم گلم را در بیابان چکارش میکنی زینب بگو اگر جویم گلم را در بیابان به آب دیدگان میشویم او را
خدا میشه یه عجیجبی کربلا گریه کنی خدایا اینا اینجا اینجوری گریه میکنه اگه اینا کربلا برن چه جوری گریه میکنه شما یزدی اگه گودی قتلگاه رو ببینید چه میکنید چه میکنید به خدا امشب یه خبریه هرچی میخوام تمومش کنم نمیشه زهرا جان کجا نشسته امشب بیبی جان کجا نشسته امشب دستتون رو بلند کنین
عاشورا داره میاد دیگه همین دو سه روزه از زینب حسینشو میبینه همین دو سه روزه بله بعد عاشورایی بشین بله بله بعد عاشورایی بشین گناه نکن وقت بهت میگم چجوری گریه میکنی از صبح تا شب که این جمعی های حواس جمعی چشات باشه وقت بهت میگم چجوری گریه میکنی گناه ها نمیذاره ما خوب گریه کنیم نمیذاره قدیم بین مردها قشی بود و قدیم چه خوب گریه میکرد یه تیکه روزه آدم میخوب عشان یه ساز میگرد در دیوار داره گریه بود نسالک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بعد او خواهری که خیلی گشت و داداشش رو پیدا کرد وقتی هم پیداش کرد نگذاشتن درست خدا حافظی کنه اینقدر کتکش زدن
الهی این حرفا دروغ باشه، ولی به خدا دروغ نیست. تناب انداختم زینب و با تناب کشوندم. ای خواهش بزنه من ای وای ای وای ای وای. بعد زینب یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير اما يجيب فرج امام زمان تو بگوها فرج مهدی یدت نره دعا کن مریض دارا کربلایا عاشقای نینوا موفقیت جوانمون انشاءالله حاجتمندا بگن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج خدایا موانع ظهور برطرف کن، مقدمات فرج فراهم کن.